دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی مرتبط با بانک سرمایه برای رسیدگی به بخشی از جرایم آقای هادی رضوی برگزار شد.
ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم‌ها، بنز S500، همه رو هم با هم داشته. خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومدن.
بخش جالب توجهی از تخلفات این متهم در مسیر پولشویی پولهای به دست آمده از بانک‌ها وارد وادی هنر و سینما شده. نماینده دادستان:
تهیه کنندگی فیلم میکنید، کارتون چیه؟ شهرزادتون کجا؟ گوشت گوسالتون کجا؟ منجمد وارداتی، فیلم کمدی بی حساب. ایشون سرمایه گذاری میکنه حسب اقرار خودش.
نکته جالبی که اینجا خود نمایی میکنه اینه که متهم این پرونده همین اواخر درباره ورود پولهای کثیف به سینما هم اظهار نظرهایی کرده بود.
بعضی عزیزانی که پولی از آسمون میاد بهش میرسه، چرا خیلی از هنرمندان ما صف میکشن دم خونه‌هاشون؟ چطور اون قسمتشو همه میدونستن، این قسمتشو همه نمیدونن؟ یوهو عمده کار اینه که هنرمندان ما دارن طرف این آدما.
ورود پولهای نامعلوم به سینما بعد از گل کردن یک ایرانی در جشنواره‌ای خارجی برجسته شد که هدف یک کشور عربی خارجی از حمایت مالی از فیلمی که در اون تقریباً سیاه نمایی صورت گرفته بود چیه؟ و حتی دادستان تهران از بررسی پرونده‌هایی در این خصوص خبر داده بود. با این حال گفته‌های نماینده دادستان در پرونده هادی رضوی تداعی کننده موارد مشابهی در پرونده بابک زنجانیه. اونجایی که گفته شد آقای زنجانی بخشی از پول‌های به ناحق تصرف کرده رو در ساخت دو فیلم سرمایه گذاری کرده بود.
خان تهرانی که زنگ زد به فرانسه پارش میداد اینجا؟
نه خونهش نیم نیدی وقتی کارایی میکنه میدید.
این که پای پولهای کثیف و پولشویی به سینما و هنر ایران باز شده، موضوعیه که با اعتقاد وزیر ارشاد هم همراه شده. آقای صالحی در جایی گفته جای این نوع پول درآوردن در هنر ما نیست. اگر می‌خواهید پولشویی کنید، راه دیگری انتخاب کنید. به هنر چه کار داری؟ هرچند آقای وزیر ارشاد میزان پولشویی در سینمای ایران رو رقمی نمی‌دونه. آقای صالحی: عناوینی
می‌ذاریم مثل بحث مافیا، مثل پولشویی، بحث دیگه‌ای که با بخش از بخش‌هایی اصلا قابل مقایسه نیست.
از معاون وزیر ارشاد یعنی رئیس سازمان سینمایی درباره پولشویی در سینما سوال شد. هرچند آقای انتظامی تایید کرد که شفافیت مالی کمک کننده است، با این حال لازمه این شفافیت رو مطالبه خبرنگاران از کارگردانان دونست.
هزینه های پروژه چه خوبه که توسط صاحبان فیلم ها اعلام بشه، اما ما اینو نمیتونیم به عنوان یک تکلیف بکنیم. شروع کار میتواند از رسانه ها باشه.
ورود پولهای کثیف و پولشویی در سینما در قدم نخست آثار قابل ملاحظه‌ای برای سینماگران و فیلمسازان نداره تا اون رو تشخیص بدن. این اظهار نظر بسیاری از کارگردانان و فعالان این عرصه است. نمونش منوچهر هادی کارگردانه.
وظیفه تهیه کننده است. ارشاد هم نمیتونه هر تهیه کننده پولی رو جذب میکنه، برن تحقیق کنن و تفحص کنن ببینن این پول از کجا اومده.
فرهاد نجفی کارگردان شبکه نمایش خانگی نظر مشابهی با این کارگردان داره.
خب فلان برج‌ساز حتما یک پولی داره که میخواد روی این سرمایه گذاری کنه. ما از کجا بدونیم که این اتفاق پولشوییه؟ هیچ عواملی متوجه این قضیه نمیشه به جز تهیه کننده. تازه خود تهیه کننده هم شاید متوجه نشه.
سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران میگه سرمایه گذاران این چنینی تقریبا برای اهالی سینما شناخته شده هستند. آقای شایسته:
کاملا میشناسن، بله. خیلی از کارگردانا باشون کار میکنن، خیلی از بازیگرا با اینا کار میکنن.
زیاد تعداد این افراد؟
والا کم هم نیستن.
از به جدی اصلا برای مقابله با این افراد هست یا کسی کاری باشون نداره؟
زیاد جدی نمیبینم. از میراجی به برخورد با اینا رو در سینما، اهل سینما نمیبینم.
ورود پولهای کثیف به سینما و عرصه فیلمسازی بدون باقی گذاشتن آثار منفی هم نبوده. شایسته:
جز خیانت کاری به سینما نکردن. دستمزدها رو 5-6 برابر کردن. همه چی رو گرون کردن.
یعنی هزینه های ساخت فیلم و دستمزد بازیگران خیلی زیاد شده با ورود این افراد.
خیلی زیاده. مثلا یه بازیگری که دستمزدش مثلا 30 میلیون تومان الان 300 میلیون تومان میگیره. بازیگری که 20 میلیون تومان باید میگرفت الان 200 میلیون تومان میگیره. بازیگری که 150 تومان میگیره الان میگه 1 میلیارد.
برخی منتقدان سینما هم در این باره با انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران هم عقیده اند. آقای سربخشی:
باید در این زمینه حتما به صورت جدی قوه قضاییه هم وارد بشه. چون اینها متام محتوایی در واقع دنبالش نیستن. حتما رو دستمزد هنرمندان خلاصه بازیگران دخیلن، برای کارگردانی هم سرمایه گذاری خاصی میکنن. چون محتوا براشون هدف نیست، بسیاری از این افراد در مقابل فیلم میسازن، حتی در مقابل نظام هم میایستن.
یعنی با آثاری که تولید میشه؟
بله، با آثاری که تولید میکنن.
هرچند برخی مسئولان میگن گردش مالی سینما اونقدری نیست که خلافکاران مالی بتونن رقمهای کلان پولهای کثیف رو در فرایند فیلمسازی به پول تمیز تبدیل کنن، با این حال سینماگران میگن ورود همین پولهاست که به وضعیت کنونی رقم آنچنانی و دور از ذهن دستمزدها و هزینه های این عرصه تبدیل شده.
ممنون که همراه ما بودید. 3610 در اختیار شماست برای بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما. روز خوش و خدا نگهدار.
خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب هایی دراز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
رفتم برای مغازه‌ام، از کارخونه آقای کریمی قسطی کلی جنس برداشتم.
این از محالاته.
تازه یه سال دیگه هم پولشو میدم.
این دیگه از آرزوهاته.
من نسیه خریدم ولی اون پولشو نقد میگیره.
این دیگه خیالاته.
نه خیر، بانک کم صادراته.
نسیه میفروشی؟ پولش از بانک نقد میگیری. تراوت، طرح اعتباری ویژه تولید.
بانک صادرات ایران در خدمت مردم.
خوبه بدونین آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سه قرن پدیده استعمار، استعمار کشورهای ضعیف، صدها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده. پدیده استعمار. اروپایی ها، اون روز آمریکایی در بین نبود، اروپایی ها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند، منابع اونها رو به سود خودشون خالی کردند، بردند و اونها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدند و عقب انداختند. این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود، مال همه کشورهای دیگری بود که زورشون به اون کشورها رسیده بود.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وقته که باد سبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطف شایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای درباخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار درباخ مکنه.
ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. بسیار خوشحال هستیم امروز هم با شما عزیزان گفتگو میکنیم در برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. های رفیعی صدا بردار برنامه امروز ماست و آقای جواد فیاضی هم مثل همیشه تهیه کننده این برنامه. پل ارتباط با همه شما عزیزان سامان پیمکی 30100. اگر مشکل خاصی پیش نیاد امشب قرار هست که قرارداد آقای ویلموتس سرمربی تازه تیم ملی فوتبال کشورمون نه در ایران بلکه در کشور بلژیک امضا بشه. آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم به کشور بلژیک سفر کرده و آقای مارک ویلموتس قرار هست که سکاندار تیم ملی فوتبال ایران باشه در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر، جام جهانی که باز هم با شرکت 32 تیم انجام میشه و از 48 تیمی شدن رقابت‌های جام جهانی در دوره بعد خبری نیست. البته فدراسیون فوتبال و مسئولان فدراسیون فوتبال اعضای هیئت رئیسه عنوان کردن که در قرارداد آقای مارک ویلموتس همه مسائلی که در دوره کیروش وجود داشت و باعث نقد اهالی فوتبال شده بود رعایت شده، از دوران مرخصی آقای ویلموتس گرفته تا حیطه اختیارات ایشون و مسائلی که ایشون میتونه درباره اون اظهار نظر بکنه، و قول دادن که بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای و بدون اتفاقاتی که در قرارداد بیفته و به ضرر فوتبال ایران تمام بشه احیاناً آقای ویلموتس سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران باشه با تمام توان. این مربی جوان و جویای نام که سابقه سرمربیگری تیم‌های ملی بلژیک و ساحل آژ رو هم داره. البته درباره محل بستن قرارداد هم برخی از علاقه‌مندان فوتبال، برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که چقدر بهتر بود که در ایران این قرارداد بسته میشد، ایشون قرار است سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شه. ولی به هر حال مسائلی پیش آمده، حتما که باید در کشور بلژیک قرارداد بسته بشه. آقای فیاضی نکته من اشاره کرد که عرض بکنم خدمتون که قرار هست در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل قرارداد آقای مارک ویلموتس امضا بشه. بریم سراغ مطالب دیگر از فوتبال کشورمون. آقای سیروس پورموسوی سرمربی تیم ملی جوانان از اردوی تیم جوانان کشورمون در اهواز ابراز رضایت کرد و ایشون اشاره کرده که هدف ما در اردو آزمودن شرایط بچه‌ها در مسابقات جدی بود که این اتفاق در بازی‌های تدارکاتی به ویژه مسابقه پایانی محقق شد که امیدوار هستیم تیم جوانان ایران بتونه بعد از یک دوره ناکامی که تیم ایران حتی نتونست در مرحله نهایی رقابت‌های جوانان آسیا حضور داشته باشه، این بار بتونه که حتی در نهایت سهمیه رقابت جام جهانی رو هم به دست بیاره. کریم انصاری‌فر یک فصل دیگه با ناتینگهام فارست قرارداد داره، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمون و مدیران این باشگاه علاقه‌مند به ادامه همکاری با کریم انصاری‌فر هستن. اما مهاجم تیم کشورمون از بیرمنگام و تراکتورسازی هم پیشنهادهایی رو دریافت کرده. البته کریم انصاری‌فر در فصل اخیر رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های انگلستان بیشتر نیمکت نشین بود و در هفته‌های پایانی یکی از ستاره‌های تیمش لقب گرفت. به هر حال کریم در طول فصل روی هم فقط 3 بازی به شکل ثابت انجام داد، 287 دقیقه در ترکیب ناتینگهام فارست بازی کرد و 2 گل مقابل هال سیتی و کوینز پارک رنجرز به ثمر رسوند. از تیم فوتبال استقلال خبر میرسه که اگر قرار باشه سرمربی خارجی سکاندار آبی‌های تهران بشه، زوران مامیچ یکی از گزینه‌های جدی سرمربیگری تیم فوتبال استقلال خواهد بود. البته رقمی که توافق خواهد شد احتمالاً با این مربی کروات رقم بالایی برای باشگاه استقلال خواهد بود و این احتمال وجود داره که سرمربی سابق تیم فوتبال الهلال در روزهای بعد به عنوان سرمربی تازه تیم استقلال نامش در رسانه‌ها بیان بشه. البته در اردوی آبی‌های تهرانی یک نظر هم وجود داره که سرمربی ایرانی فصل بعد سرمربی تیم استقلال باشه و در این بین فرهاد مجلی که از گزینه‌ها به شمار میاد یا حتی از آقایان امیر قلعه نوعی و پرویز مظلومی هم نام برده شده. از تیم فوتبال استقلال این نکته هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که تیم استقلال به عنوان پرتماشاگرترین تیم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا معرفی شد. استقلال ایران با میانگین بیش از 51,000 نفر به عنوان پرتماشاگرترین تیم دور گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2019 معرفی شد که البته موفق به صعود از مرحله گروهی نشد. با توجه به اینکه قرارداد نادر دستنشان سرمربی تیم سپیدرود رشت با این باشگاه اعتبار برای یک فصل آینده، اما به نظر میرسه باشگاه سپیدرود آبستن حوادث زیادی از حیث مدیریت در فصل آینده باشه در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و حالا این باشگاه باید برای صعود مجدد به رقابت‌های لیگ برتر با مدعیان بسیار زیادی در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روبرو بشه. خبر رسیده که باشگاه سپیدرود علاقه داره که بازیکنان فصل اخیر خودش رو حفظ بکنه و این در شرایطی هست که 10 بازیکن این تیم هنوز با باشگاه سپیدرود قرارداد دارن، اما بازیکنانی که مهرای تاثیرگذاری در فصل اخیر بودن قراردادشون به اتمام رسیده و بعیده که در رقابت‌های لیگ دسته اول بازی بکنن و اولویتشون قطعاً مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهد بود. مطلبی دیگر از فوتبال رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم در این بخش از برنامه زنده روی خط ورزش که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. درباره سوپر جام یا جام برتر فوتبال باشگاه کشور هم با شما عزیزان صحبت بکنیم که آیین نامه سازمان لیگ درباره این که یک تیم هم در رقابت‌های لیگ برتر و هم در مسابقات جام حذفی باشگاه کشور عنوان قهرمانی به دست بیاره سکوت کرده و ما در رادیو ایران که چندی قبل با آقای سعید فتایی گفتگو کردیم، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، اشاره کرد اگر پرسپولیس در جام حذفی قهرمان ب... بشه با توجه به قهرمانیش در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، بازی سوپر جام برگزار نخواهد شد و جام قهرمانی سوپر جام به باشگاه پرسپولیس اعطا خواهد شد. البته در کشورهای دیگر شبیه به اتفاقی که در کشور انگلستان در فصل اخیر افتاد، منچستر سیتی هم در لیگ برتر و هم در جام حذفی قهرمان شد، تیم دوم لیگ با قهرمان لیگ فصل قبل در سوپر جام بازی خواهند کرد. به طور مثال منچستر سیتی با لیورپول بازی پیشفصل یا همون جام خیریه رو برگزار خواهند کرد و در ایران البته این موضوع در آیین‌نامه قرار نگرفته که شاید در آینده این موضوع هم لحاظ بشه که یک تیم هم در جام حذفی و هم در لیگ قهرمان بشه، چه اتفاقاتی برای برگزاری بازی سوپر جام بیفته. و اینکه سرجیو مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، مربی پرتغالی که به ویژه در هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ برتر عملکرد خیلی خوبی در جمع زرد و آبی پوشان صنعت نفت داشت، با عقد قراردادی سرمربی تیم از تعاون عربستان شد و حالا باید تیم صنعت نفت آبادان به دنبال مربی تازه باشه. البته دیروز یکی دیگر از باشگاه‌های خوزستانی هم مربی تازه‌ای رو برای خودش انتخاب کرد و بلافاصله بعد از جدایی آقای افشین قطبی از تیم فولاد خوزستان، آقای جواد نکونام سرمربی سابق تیم نساجی قائم شهر سرمربی تیم فولاد خوزستان شد. از مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم که سه تیم خوشه طلایی ساوه، آرمان گوهر سیرجان و نیروی زمینی در این فصل از رقابت‌های لیگ دسته دوم به رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور صعود کردند که رقابت‌های لیگ دسته اول 14 مرداد ماه آغاز خواهد شد. از بین این سه تیم آرمان گوهر فقط ورزشگاه استاندارد برای برگزاری مسابقات لیگ دسته اول داره که باید یکی از دو ورزشگاه امام علی علیه السلام سیرجان و ورزشگاه اختصاصی گلگوهر رو برای میزبانی به سازمان لیگ معرفی بکنه و این در حالی است که خوشه طلایی ساوه ورزشگاه شهید چمران رو در اختیار داره که بعد از بازدید مسئولان سازمان لیگ مشخص شد که این ورزشگاه ایرادهای اساسی داره و اگر این ایرادها تا روز 14 مرداد زمان شروع رقابتی که دسته اول برطرف نشه، تیم خوشه طلایی ساوه مجبور خواهد بود در ورزشگاهی دیگر مثل ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه در عراق از حریفان خودش میزبانی بکنه. تیم نیروی زمینی هم ورزشگاهی رو برای میزبانی در رقابتی لیگ دسته اول هنوز به سازمان لیگ معرفی نکرده و این در حالی است که مسئولان سازمان لیگ اعلام کردن ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی واقع در پادگان جی به هیچ عنوان شرایط برگزاری رقابت لیگ دسته اول رو نداره. و آخرین مطلب در این بخش این که مهدی تارتار که 3 سال پیش موفق شد تیم پارس جنوبی رو به رقابت‌های لیگ برتر بیاره و در طی 2 فصل اخیر هم سرمربی این تیم بود در مسابقات لیگ برتر باشگاه کشور، عملکردش هم با پارس جنوبی عملکرد قابل قبولی به شمار می اومد، قرار هست که از این تیم جدا بشه و مسائل مالی، اعتصاب بازیکنان در طول فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر شرایط رو برای ادامه همکاری آقای تارتار با باشگاه پارس جنوبی جمع بسیار دشوار کرده و به نظر می رسه که این تیم باید به دنبال جذب یک مربی تازه کار باشه. روی خط ورزش از رادیو ایران 8:52 دقیقه. بریم سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی. سرمربی تیم ملی گلبال مردان کشورمون آقای مهدی نباتی اشاره کرده که از بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا تا الان هیچ برنامه خاصی برای تیم ملی گلبال وجود نداشته و باید این تیم با دست خالی برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک در مسابقات مقدماتی شرکت بکنه. تیم ملی گلبال مردان ایران برای کسب سهمیه بازی پارالمپیک آذر ماه و در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن شرکت بکنه که تا امروز اردوهای اونها به دلیل مسائل اقتصادی با تعطیلی مواجه بوده. مطلب دیگر به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم در برنامه امروز روی خط ورزش که این خبر برمیگرده به رشته ورزشی دیگری که در کشورمون بسیار موفق ظاهر شده رشته ورزشی وزنه برداری. دور جدید تمرین‌های تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمون از 10 خرداد در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد. تیم ایران خودش آماده می‌کنه برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان که این مسابقات بسیار اهمیت داره، یک سال قبل از بازی‌های المپیک و در کشور تایلند رقابت‌های قهرمانی جهان این دوره برگزار خواهد شد. تا یه روزهای گذشته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح آقای مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش جوانان رو امضا کردن و ایشون یکی دو روز قبل در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس هم حاضر شد و در این جلسه جمعی از استیضاح کنندگان حاضر بودند. در نهایت استیضاح ایشون 12 امضا داشت که تعداد دیگری هم امضاهای جدید اضافه این تعداد امضا و در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که استیضاح آقای مسعود سلطانی فر به صحن علنی مجلس بیاد و ایشون اگر امضاها پا بر جا بماند باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان محترم باشه. سامانه پیمکی 3900 رو به خاطر بسپارید. پل ارتباطی برنامه روی خط ورزش با شنوندگان محترم رادیو ایران. بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش درباره سرنوشت مسابقه تیم های ذوب‌آهن و النصر عربستان در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان باشگاهی آسیا. برخی از دوستان از ما سوال کردن که عرض بکنم خدمتون که برخی از منابع عربی اشاره کردن که کشور عمان و شهر مسقط به عنوان میزبان این مسابقه معوقه از رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا انتخاب خواهد شد. البته این انتخاب هنوز قطعی و مسجل نیست. یکی از عزیزان آقای امامی از تاکستان از ما سوال کرده که تیم ملی فوتبال کشورمون با چه تیم‌های بازی خواهد کرد خرداد ما. خب خرداد ما زمان برگزاری بازی‌های ملی فوتبال هست، یعنی بعد از برگزاری مسابقه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا که 11 خرداد برگزار خواهد شد در شهر مادرید اسپانیا، تیم‌های ملی آماده میشن برای برگزاری بازی‌های دوستانه و برخی مسابقات رسمی در پاره از قاره‌ها و تیم ملی فوتبال ایران هم با کره جنوبی و سوریه دو مسابقه دوستانه را پیش رو خواهد داشت که خرداد ما برگزار خواهد کرد با سرمربی تازه خودش. عرض بکنم خدمتتون که شنوندگان از ما سوال کرده که بگید در رقابت‌های فوتبال سری آی باشگاه‌های ایتالیا تیم آسه میلان در مکان چندم قرار داره و امکان داره که این تیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود بکنه. آقای سعید خدایاری از نسیم شهر ربات کریم این پیام کوتاه رو برام ارسال کرده، بسیار ممنون از همراهی شما شنونده محترم. خب در رقابت‌های فوتبال سری ها از چند هفته پیشتر یوونتوس عنوان قهرمانی خودش رو مسجل کرد، یک هفته دیگر به پایان رقابت‌های فوتبال سری آ باقی مانده و تیم فوتبال آسه میلان در مکان پنجم جدول قرار داره با کسب 65 امتیاز. اگر در واقع تیم‌های آتالانتا و اینتر میلان که تیم‌های بالاسری آسه میلان به شما میان در هفته پایانی عملکرد خوبی نداشته باشند، آسه میلان بخت کسب سهمیه رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا رو داره بعد از چند فصل غیبت در این مسابقات. فعلا تیم‌های یوونتوس و ناپولی جواز حضور در رقابت لیگ قهرمانان رو در جیب دارن. عرض بکنم خدمتتون آقای قربانی اخوی از ما سوال کرده که سهمیه ما در آسیا یا زیاد شده. یه مقدار صحبت‌های بیان شده بود در برخی از رسانه‌ها، البته کاملا غیر معتبر و نمیشه اون رو 100% قطعی دانست که احتمال داره سهمیه برخی از کشورهای عربی کم بشه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، سهمیه ایران اضافه بشه. حالا در سوی مقابل گزینه‌هایی هم در رسانه‌ها بیان شده مبنی بر اینکه ممکنه سهمیه ایران کم بشه حتی از این، ولی هنوز چیزی مشخص نیست و خیلی هم زوده بخوایم درباره لیگ قهرمانان سال 2020 از الان صحبت بکنیم. عرض بکنم خدمتتون که برخی از دوستان درباره قرارداد بستن با آقای ویلموس در کشور بلژیک ابراز نظر کردن. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. یک عزیزان از همدان، آقای امید جان، سوال کرده که اگر پرسپولیس قهرمان جام حذفی بشه چه تیمی از لیگ به آسیا میاد؟ خب به ترتیب تیم‌های دوم تا چهارم به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، حالا یا مرحله مقدماتیش یا مرحله گروهی، صعود خواهند کرد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان.